أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. دکتر رفیعی.
یکی از موارد تکلف که الان تو جامعه مبتلا هستیم، مکررم تقریبا هر روز به ما میگن آقا اینو بگید رو منبر، بحث ازدواج و همسرداری و دختر شوهر دادن و این مسائل است که الان تکلف سن ازدواج رو فاجعه بار کرده، مسئله آمار مجردها رو در کشور فاجعه بار کرده، مسئله فساد رو، مسئله روابط نامشروع رو، مسئله دوستی‌های خیابانی و مسئله ارتباط‌های نادرست رو متاسفانه افزایش داده. یکی از دلایلش تکلف در ازدواج. من دو تا حدیث اول براتون بخوانم، چون ما هرچی پشتوانه حرفامون قرآن و حدیث باشه شما بهتر قبول میکنید. از رسول خدا سوال شد یا رسول الله، اینه که میگن همسر باید کف باشه یعنی چی؟ گاهی مردم هم سوال میکنن کف یعنی چی؟ میگه با یکی ازدواج کن کف به تو باشه، یعنی همتا باشه، به تو بخوره. رسول خدا فرمود دو چیز: ان یکون العفیف و عنده یسار. خوب گوش بده، العفیف و عنده یسار. فرمود همسری که میگن کف باشه، خواهر من که میخوای ازدواج کنی، آقایی که میخوای دختر شوهر بده، فرمود اولا این مرد عفیف باشه، آدم فاسدی نباشه، آدم بیدینی نباشه، دوستای ناپسند نداشته باشه. این یک. نفرمود غنی باشه، فرمود اندهو یسار. یسار از چی میاد آقا؟ از یسر، یعنی یه مالی داشته باشه، یه چیزی که بتونه زندگی رو باش شروع کنه. یسار یعنی یه حداقل مال، انقدری که صفر نباشه، دختر مردمو نیاره تو خانه بعد کاسه گدایی دست بگیره، اما انقدری که بتونه بالاخره یه اتاق باباش داشته باشه، یه کار مختصری. اندهو یسار، فرمود همین کافی است. مرحوم کاشف الغطا، اون عالم بزرگ، آمد بین طلبه‌ها و شاگردانش درس میگفت. درسش که تمام شد فرمود من یه دختر خوبی دارم به سن ازدواج رسیده، هر کدومتون یه وقتی همسر خواستید، کاشف الغطا عالم بزرگ، من حاضرم این دختر رو به ازدواج یه جوان متدین در بیارم. یه طلبه آمد بعد از درس خدمت ایشون گفت آقا من مجردم، خیلی هم دلم میخواد زن بگیرم، و کی بهتر از دختر کاشف الغطا، ولی هیچی ندارم، همین زندگی طلبگی سادگی. فرمود ایبی نداره، آورد دخترشو بهش داد، همسرش شد، خودش کمکشون کرد، مخارج داد، زیر بغل بالشونو گرفت. کی شد این داماد؟ مرحوم آقای مسجد شاهی، اون عالم بزرگ که عرض میکنم بر معالم حاشیه دارد، آثاری دارد، فرزندانشون بعدن مجتهد عالم. مرحوم مجلسی همینطور دختری داشت، داد به ملا صالح مازندرانی. ملا صالح مازندرانی هیچ نداشت، هیچ، فقط علم و سواد و علمیت. خب کم کم به جایی رسیدن، دختر مرحوم مجلسی آمنه بیگم هم خودش عالم بود، کسی بود که شب عروسی مسئله علمی رو برای مرحوم مجلسی حل کرد، داد و به هر حال ملا صالح اوج گرفت، کم کم این خانواده اوج گرفتن. بالاخره این جایی باید شروع بشه، آغاز بشه. خانمه اومد تو مسجد، یا رسول الله من میخوام ازدواج کنم. چه اب داره آقا یه دختر بگه بابا من شوهر میخوام؟ اب داره مگه؟ عیبه. 20 سالشه، 25 سالشه، بذار ازدواج کنه. آمد پیش امام جواد، یک کسی گفت یا ابن رسول الله من یه موردی رو میخوام، بابام میگه با یکی دیگه ازدواج کن، من چه کنم؟ آقا فرمود همونی که خودت میخوای باش ازدواج کن، که بتونی باش زندگی کنی. این روایت تو فروع کافی است، نگاه کنید مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی روایت آورده. کی این روایت؟ بله بفرمایید، 13 قرن پیشه که این حرفا خیلی حالا امروز حق انتخاب با خانوما و آقایون یه خورده بروز است و طبیعی است، اون زمان کسی حق انتخاب نمیداد. فرمود ببین تو چی میخوای، نه پدرت بر تو تحمیل کنه. البته مشورت باید باشه، احساساتی نباید باشه. جوان یه وقت نیاد یه موردی انتخاب کنه که دینشو به دتمه بزنه. خانواده ها مصلحت اندیشی کنن، نه فرد اندیشی. اومد تو مسجد، خانومه یا رسول الله من شوهر میخوام، خوام ازدواج کنم. پیغمبر اکرم فرمود کی مجرده، کی زن میخواد؟ یه کسی گفت یا رسول الله من. فرمود خب مهریه؟ گفت آقا هیچی نداره خانم، هیچ نداره مهر شما قرار بده. بعضیا میگن اب نداره، کلاسش بالاست، بنویس 1000 تا سکه، یکیشم نده. این حرفا کدامه؟ فرمود بهترین زنان شما کسانی هستن که عفیف باشن و مهریهشون کم باشه. بابا مهریه دین است. حدیث داریم 3 گناه رو خدا روز قیامت نمیبخشه. 3 معصیت آیون بدانید، خواهر را بدانید. 3 گناه روایت داریم روز قیامت بالا بری پایین بیای تو پروندت هست باید عذابش رو بکشی. لا یغفر، قابل آمرزش نیست. 1 ظلم به مهریه زن، کسی مهریه زن رو بخواد نده. 2 قصد حقوق کارگر. و 3 فرمود که حالا 3 شاید امروز خیلی نمود نداشته باشه ولی سابق بوده، آزاد و حری رو کسی به عنوان عبد بفروشه. قدیم عبد و برده بود، خب طرف عبد بود میفروختنش. اگر کسی یه حر رو آزادی رو بگیره به عنوان برده بفروشه، یا حقوق کارگر رو کم بده و قصد کنه، یا مهر زن رو به ظلم کنه. خب یه چیزی میگه که نشه، حضرت فرمود هیچی نداره. آقا فرمودن که چیزی هم بلد نیستی بهش یاد بدی؟ گفت چرا آقا، من قرآن بلدم. فرمود خانم این مهریت و آموزش قرآن بذاره عیب داره؟ نه باش، مهریه شد آموزش قرآن، پیغمبرم خطبه رو جاری کرد. مگه موسی بن عمران مهر زنش چی بود؟ وقتی آمد پیش شعیب گفت 8 براش کار میکنه. خود شعیب گفت 8 پیش من بمان کار کن. میتونه مهریه کار باشه، میتونه آموزش باشه، مبلغ قابل پرداخت باشه. الان یکی از تکلف ها همین مشکل مهریه است. خب برید ببینید، میان تو تلویزیون میگن آیونی که زندان افتادن به خاطر این مهریه، گیر افتادن به خاطر، عرض میکنم اون زندگی که بخواد با مهریه بالا حفظ بشه ارزشی نداره.
بخش شبکه رادیویی تهران.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها، آقایان، سلام. به رادیو تهران خوش آمدید و ممنونیم که همراه ما هستید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌های رادیو تهران لذت ببرید. ما تا ساعت 14 همراه شما عزیزان هستیم، لطفا همراه ما باشید.
ما نیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. دوره دوم فرمانروایی قباد امپراتور ساسانی را تا پایان عمر او میتوان دوره طولانی جنگهای او با امپراتوری شرقی و هونها در غرب دریای خزر نامید. روی هم رفته قباد در همه این جنگها امپراتوری سربلند بود. بهانه آغاز جنگ با روم دین سنگینی بود که قباد به هپتالیان داشت. او سرانجام ناگزیر از این شد که رومیان را با جنگ وادار به پرداخت تعهدات مالی خود کند. بنابراین دست به حملاتی زد که هدف از آنها تنها گرفتن پول بود. به سبب امتناع امپراتور آناستاسیوس از پرداخت مبلغی که از طریق معاهده به طور دقیق روشن شده بود، قباد جنگ را حق خود می دانست. قبایلی که در پیرامون نصیبین سر به شورش برداشته بودند، به محض اطلاع از جنگ پرحاصلی که در پیش بود، فوراً سر به اطاعت گذاشتند و آرام گرفتند. قباد هم به ارمنیان شورشی در صورت شرکت در جنگ قول عفو عمومی و آزادی دینی داد.
Thank you.
جنگ در نیمه دوم سال 502 میلادی آغاز شد. سپاه روم کاملا غافلگیر شد. قباد، امپراتور ساسانی، نخست به سوی تئودوسیپولیس تاخت و چند روز بعد با خیانت سردار کنستانتین که به خدمت او درآمد موفق به تصرف این شهر شد. طبعاً پیرامون شهر نیز بدون جنگ به دست سپاه ایران افتاد و ایرانی‌ها با غنایم زیادی از ارمنستان بازگشتند. دومین هدف قباد ساسانی شهر آمد بود. با این شهر پیش از این در دوران امپراتوری شاپور دوم آشنا شده اید. شهری که اکنون حدود جغرافیایی آن در کنار دیاربکر در ترکیه است. شهر مارتیروپولیس نیز چون استحکامات فراوانی نداشت و در واقع از استحکام چندانی برخوردار نبود و نمی توانست از خود دفاع کند، خود را تسلیم نیروهای ایرانی کرد و با پرداخت خراج 2 سال از تعرض در امان ماند. شهر آمد هم پس از 80 روز پایداری سرسختانه سرانجام در روز 10 ژانویه 503 میلادی سقوط کرد. در این جنگ بیان که ویرانی زیادی به بار آید، خونهای زیادی ریخته شد و بیشتر مردم ساکن شهر آمد به داخل ایران کوچانده شدند. اما دیری نگذشت که قباد با جوانمردی به همه اسیران اجازه بازگشت به میهن خود را داد. قباد پس از این پیروزی به سبب حمله هونها از قفقاز در سال 505 یا 506 میلادی یک پیمان صلح 7 ساله با قیصر بست و سپس با خاطری آسوده به دفع موفقیت آمیز هونها پرداخت. قباد به هنگام محاصره آمد، نعمان امیر هیره را مأمور تاخت و تاز در پیرامون حران کرد. به رغم کوشش نیروهای رومی، نعمان توانست سرانجام با 18,000 اسیر و معتنابهی غنیمت جنگی به اردوی سپاه ایران بپیوندد. قباد سپاهی 10,000 نفری را به فرماندهی یکی از سرداران خود به نام گلون در آمد بر جای گذاشت و بقیه سپاه و غنایم را هم به نصیبین فرستاد و خود در کوههای سنجار اتراق کرد. آناستاسیوس امپراتور روم که خیلی دیر به اشتباه خود پی برده بود، سفیری به نام روفینوس را با مقداری پول به نزد قباد فرستاد. روفینوس هنگامی به نزد قباد رسید که او در حال محاصره شهر آمد بود. قباد آنقدر به سفیر روم اجازه ملاقات نداد تا او به چشم خود سقوط آمد را دید. آنگاه قباد او را مرخص کرد تا خبر شکست را برای امپراتور خود ببرد و پیغام داد که اگر امپراتور پول خواسته شده را بی درنگ نپردازد، باید در انتظار جنگی دیگر باشد. با همه پیمان شکنی های رومیان و به رغم تحرکات نظامی کوچک و بزرگی که از شمال تا به جنوب در مناطق مرزی وجود داشت، تا زمانی که آناستاسیوس امپراتور روم زنده بود، پیمان صلح 506 میلادی آسیبی ندید. در سال 518 میلادی آناستاسیوس درگذشت و در سال 522 میلادی دوباره صدای ایرانی ها کاملا به حق بلند می شود. در سالهای 521 و 22 میلادی اتفاقاتی افتاد که قباد را عصبانی کرد. در این زمان ایرانی ها و رومی ها هر دو عادت کرده بودند که در حد امکان در جنگ ها از سپاهیانی استفاده کنند که از بیرون از مرزهای خود فراهم می آوردند. هر دو طرف بی خبر از همدیگر برای جنگی احتمالی با هم با زیلیگدس یا زیلگیبس امیر هونها که در شمال دربند خزر به سر می برد قرار همکاری گذاشته بودند و امیر هونها از هر دو سو پول گرفته بود و به هر دو طرف قول همکاری داده بود. لابد که بستگی به موقعیت داشت که او با کدام طرف همکاری کند. قباد پیش از طرف رومی به زیلیگدس دستور داد که با نیروهای خود حضور خود را اعلام کند و زیلیگدس نیز با 20,000 سپاهی تحت فرمان خود به قباد پیوست. یوستین امپراتور تازه بیزانس خشمگین از این رویداد به قباد خبر داد که او پیش از قباد با زیلیگدس قرار همکاری گذاشته بوده است. زیلیگدس نیز در پاسخ به قباد ادعای یوستین را تایید کرد و در نتیجه قباد او و بسیاری از سپاهیانش را از دم تیغ گذراند. امروز با همه آشنایی که از تاریخ داریم، پس از گذشت حدود 1500 سال، تجسم چگونگی این کشتار بسیار دشوار است. این داستان تعلق به دوره ای دارد که در آن از ابزار ممتاز کشتار جمعی خبری نیست و سلاح شیمیایی هم هنوز در مرحله آزمایشی زهر طبیعی قرار داشته بوده است و با آن روزانه می شد حد اکثر چند نفر را کشت. کشتن هزاران نفر مرد جنگی مسلح از مرحله تصمیم تا اجرا کار کوچکی نبوده است که بتوان در مخیله تعریف متعارفی برای آن پیدا کرد، به ویژه که زبان این مردمان نیز دانسته نبوده است. البته با هزاران خبر متنوع گوناگونی هم که تاریخ در اختیار می‌گذارد، نمی‌توان در صحت این داستان تردید کرد. تنها باید از قدرتی بسیار منسجم برای کشته شدن لابد چند روزه هزاران مرد مسلح خیانتکار برخوردار بود. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام.